بسم الله الرحمن الرحیم.
به لطف الهی به دعای سوم صحیفه سجادیه رسیدیم. تو این دعای سوم امام علیه السلام بیان ملائکه رو میکنن و از خدای متعال تقاضا میکنن که صلوات و درود خودش رو بر این ملائکه بفرستن.
اللهم
صل على محمد و آل محمد. حالا این صلواتی که ما میفرستیم بر 14 معصوم هست و ما میتونیم ثوابش رو هدیه کنیم بر ملائکه. اون که تو دعا اومده از خدا میخوایم که صل على الملائکه، اینطوریه، یعنی از خدا میخوایم که درودش رو بر ملائکه بفرستد. خب این دعای سوم نگاه کلی اینه. من اون فراز اولش رو، حالا یه بخشش رو میخونم و صحبت پیرامون ملائکه هم فراوانه، بیشتر راهنمایی میخوام بکنم. عزیزانی که میخواین تحقیق بکنید منابعی رو اشاره میکنم، آیاتی رو هم همینطور. کمتر میخوام صحبت بکنم چون بیشتر میخوام مطالب بیان بشه. اول دعای سوم اینه: اللهم و حملت و عرشک، پروردگارا و حمله عرش تو، یعنی اون ملائکه‌ای که عرش تو رو حمل میکنن، الذين لا يفترون من تسبيحك، همون ملائکه‌ای که هیچ سستی نسبت به تسبیح تو نمی‌کنند، ولا يسأمون من تقدیسك، هیچگاه ناراحت و ملول از تقدیس تو نمی‌شوند، ولا یستحسرون من عبادتک، خسته هم نمیشن، به زحمت نمیفتن از عبادت تو، که به واسطه زحمت بخوان در بمانن و بگن دیگه ما عبادت نمی کنیم، اینطور نیست. ولا یؤثرون التقصیر على الجد فی امرک، ترجیح نمیدن کوتاهی در عبادت تو رو نسبت به جدیت در فرمان تو. وقتی میگیم اون کوتاهی رو ترجیح نمیدن، معناش اینه که دائما پا وایستادن که امر الهی رو امتثال بکنن. ولا یغفلون عن الوله الیک، غافل هم نمیشون از عشق و شوق به تو، دائما تو وجود ملائکه علاقه به توست. خب این بخش اوله که خدمتون اشاره کردم. چند تا نکته کلی رو عرض بکنم پیرامون ملائکه، چون عبارتهای فراوانی ما در نهج البلاغه داریم از امیرالمومنین علیه السلام که خیلی واضح و صریح بیان میکنن صفات ملائکه رو، اصناف ملائکه رو، چند صنفن، ویژگی هایی که اینها دارن. خیلی نکات زیبایی تو نهج البلاغه اومده. در قرآن کریم هم آیات فراوانی هست که کسی بخواد فقط این بحثا رو جمعش بکنه، فقط یک جلد کتاب راجب آیات قرآن و تفسیرهایی که تو این زمینه وارد شده میتونه جمع‌آوری بکنه. عبارتی رو از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد 20 المیزانشون دیدم، 2-3 صفحه هم ایشون راجع به ملائکه توضیح خوبی رو دارن باز پیرامون ملائکه، بعد از که تفسیر رو به اتمام یه جمع‌بندی میکنن تو آیات که راجع به ملائکه است، نکات فراوانی داره. منتها خیلی از این بحث ها فایده علمی داره اما فایده عملیاتی برای ما نداره، که حالا ملائکه اونا بلاخره موجوداتی هستن در کنار ما، لذا رو این جهت فکر میکنم محققین کمتر بحث کردن کار خوبی هم بوده. نیازم نیست که ما حالا بخوایم وقتی رو بگذاریم و استقصا بکنیم همه مطالب رو. اما یه بخشی از کارهای ملائکه میتونه در ارتباط با ما باشه، یه بخشیش برمیگرده به اعتقادات ما، یه بخشم برمیگرده به اعمال ما. لذا الان چند تا نکته مهم و خدمتون عرض میکنم. اون کسانی هم که حالا مایل هستید مراجعه بکنید، به مرور نشانی مطالب رو هم خدمتون میگم. عمدتاً در بهار الانوار جلد 59 بهار از صفحه 144 به بعد بحث فراوانی و روایات زیادی در این بخش اومده، خیلی زیاده. اما در جلد 5 بهار هم صفحه 136 راجع به این که ملائکه کاتب اعمال ما هستن، اونم روایاتی رو اونجا علامه نقل میکنه. خب اون چه که حالا کلی باید صحبت بکنی و بیشتر مایلم بحثایی که ارتباط با اعتقادات ما داره یا اعمال ما، اون بحثا رو بکنیم، اینا رو بیشتر میخوام عرض بکنم. ملائکه انواع گوناگونی دارن، یک نوع ملک نداریم. ملائکه هستن حاملین عرش الهی، عرش همون تخت رو میگن. ما تخت ظاهری رو که میبینید پادشاه مینشینه روی تخت، و همچنین کرسی داریم، کرسی به تعبیر ماها صندلی رو میگن، نه اون کرسی که میریم زیرش زمستان ها میگذاریم و گرمشه، نه، تعبیر عربی کرسی اسم صندلیه. و هم عرش و هم کرسی هر دو کنایه از تسلط قدرت الهی بر کل جهانه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض. دنبالش حالا میخوام بگیم همه چیز مال اوه. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. کرسی خداوند که همون صندلی اوست، این وسعت داره بر کل جهان، که روایت داره که کل جهان هستی با 7 آسمانی که دیالا میدونید چقدر وسیعه و گاهی کهکشانهایی که گفته میشه، با تمام عظمت که داره، طبق این آیه شریفه که میفرماد کرسی خداوند بر کل جهان وسعت داره، روایت داره نسبتش اینه که کل جهان مثل یه حلقه میمونه که توی بیابان بی سر و ته افتاده. اون بیابان عظیم رو میگه کرسی خداونده. یعنی اینقدر کرسی باز وسیع‌تر از کل جهانه. بعد دنبالش می‌فرماد که خود کرسی نسبت به عرش الهی باز مثل اینه که کرسی یک حلقه است افتاده توی بیابان. لازم گفت عرش الهی وسعتش این اندازه بزرگتر از کرسی است. حالا بعضی از بزرگان هم اومدن گفتن این کرسی و صندلی کنایه از علم خداونده. بعضی هم تصریح میکنن که خودش علمه. حالا بخواییم وارد این بحث هم بشیم نتایج زیادی برامون نداره. ظاهرا نه، علم نیست، از مقوله علم نیست. گرچه کرسی و عرش الهی جسم نیست، بحث فیزیکی نیست که بخواییم ما با ذهن خودمون تصور بکنیم، اما بالاخره یک موجودی است ولو لطیف، کرسی الهی، عرش الهی. حالا اگر ما اینا رو کنایه بگیریم میشه کنایه از قدرت الهی، چنانچه یک پادشاهی وقتی می نشینه بر تخت این کنایه از اینه که تسلط بر کل کشور داره و فرمان میده همه هم اجرا میکنه. یه همچین تعبیری باید نزدیک به ذهنمون بکنیم معانی رو. پس ملائکه انواع و اقسام گوناگونی دارن، به دنبالش هر کدام یک مأموریت ویژه ای دارن. چهار تا ملک اصلی داریم که یکی جناب جبرئیل علیه السلام، ملکی است که موکل علم، واسطه علم الهی است به جهان هستی، که عمده ترین علمی که منتقل میکنه همون وحی است که به انبیا نازل کرده، اما محدود به وحی نیست. همه ی علومی که هر کس هر چی داره واسطه اشون جناب حضرت جبرئیل علیه السلام هستن. دوم میکائیل هست. میکائیل ملکی است که تمام رزق جهان رو از کوچک تا بزرگ، از جزئی تا کلان، همش واسطه از جناب میکائیل علیه السلامه. که یکی از کارهایی که جناب میکائیل داره همین باران است که میخواد نازل بشه و اونقدرم اینها ملک زیر مجموعه دارن که روایت داره مثلا بارون که میاد این میکائیل به ملائکه زیر مجموعهش میگه این قطرات بارانو ببرید پایین، و هر ملکی موکل بر یه قطره بیشتر نیست. و به قول ما علامت شوخه میکنن از بس بیکارن ملائکه، دیگه یکیشونو فقط میاد یه دونه قطره بردار میارد میذارد رو زمین میره دنبال کشتا یه بارون دیگه بخواد بیاد. اینطور نیست که تعدادشون کم باشه هر ملکی رو بگن 5 تا 10 تا از این قطرات رو نازل بکن. و کثرت ملائکه حقیقتا اینم خیلی عجیبه که تو روایت حالا اشاره میکنه. سومین ملک مقرب پروردگار جناب عزرائیل، و چهارم مقابل او اسرافیله. اسرافیل علیه السلام ملکی است که واسطه زنده کردن، اعطاء روح. حالا چه در گذشته که مثلا ما می‌خواستیم زنده بشیم روح ما رو او واسطه میشه، باز این که میگم او، نه اینکه خودش مستقیم، ملائکه ای داره زیر مجموعه که به خونا دستور میده. ممکنه برای هر انسانی، برای هر موجود زنده یه ملک بیاد، دیگه هم کار دیگه نداشته باشه، میره دیگه تا هزاران سال عبادت خدا رو میکنه. و جناب عزرائیل علیه السلام ملکی است که موکل بر گرفتن روح هست از زنده ها. این چهار ملک کلیت جهان هستی رو دارن اداره میکنه. اما یک بحثی هست که ملک دیگری هم به نام روح داریم که بعضی میگوین روح همون جناب جبرئیل علیه السلامه، بعضی هم نه، میگن روح ملکی است فوق همه ملائکه، به طوری که وقتی خداوند در شب قدر میفرماد ملائکه میان پایین، تنزل الملائکتو، بعد میفرماد و روح، اسم روح رو جداگانه بیان میکن. جاهای دیگه هم داریم در قرآن نام روح آمده. حالا این هم اختلافی است در این بحث. چیزی که بیشتر حالا به درد ما میخوره اینه، این ملائکه مدیریت عالم رو به دست دارن. این به این معنا نیست که خداوند احتیاج به ملائکه داره. یه پادشاهی که میبینید هزاران مثلا جنگجو در خدمت او هستن، نیاز به اونها داره، چون اگه اینا نباشن اون پادشاه یه قدرتی نداره. خدای متعال این چنین نیست، او غنی به ذات، هیچ احتیاجی به هیچ موجودی نداره، نه به من شما داره نه به ملائکه، اصلا احتیاج به هیچی نداره. منتها تشریفات جهان هستیس، عظمت جهانه، با این چیزها ما یه مقدار به عظمت الهی پی میبریم، یه مقدار بیشتر کلمونو میاندازیم پایین، تواضع بیشتری میکنیم مقابل او. این عظمتهای ظاهری به درد ماها میخوره، نه اینکه خداوند احتیاج داشته باشه. همچنین باید بدانیم مدیریت جهان و وقتی ملائکه دارن، مدیریتشون حالت استقلالی نداره. حالت استقلالی فقط مال خداوند متعاله، اوست که داره کل جهان رو اداره میکنه و تعبیر رب حقیقتاً به خداوند گفته میشه. رب هم بگید یعنی مربی، رب جهان است، الحمدلله رب العالمین. عالمین هم که میگیم فقط این جهان نیست، به تعبیر دیگه بخوایم بازش بکنیم عالمین رو، باید بگیم عالمین، که عالمین یکی دنیایی است که درش هستیم، که آخرت، دو جهان رو همشو میگیم عالمین. الحمدلله من اول دنیا الی فنائها و من الاخره الی بقائها. حمد میکنم خدایی رو که جهان آفرید، منتها میگم از اول دنیا حمد خدا رو میکنم تا وقت که این دنیا فانی بشه. آینده حالا چقدر دیگه طول میکشه، هزاران سال. یکی هم میگم باز حمد خدا رو به جا میارم از اول وقت که آخرت برپا میشه تا بقای آخرت که دیگه اصلا انتهایی نداره. مجموعه اینا میشه رب العالمین. ما حمد خدا رو میکنیم، تو نمازمون جایی دیگه میگیم الحمدلله رب العالمین. و رب یعنی تمام نیازهای موجود تحت تربیت خودش رو، که اگر توجه بکنید بهش میگیم مربا، اما اگر توجه به خوراکی پیدا نکنید، خوردنی نیست، مربا، همه من و شما مربا هستیم، یعنی تحت تربیت خداوند، و خداوند چه مربی. همه این جهان هستی، چه تو دنیا چه در آخرت، همه مربای خدا هستن و ما حمد او رو به جا میاریم در کل جهان. خب حالا ملائکه اگر مدیریت جهان رو دارن، استقلالی نیست. این ملائکه زیر مجموعه اراده الهی هست. بنابراین ما توحیدمون خدشه بهش وارد نمیشه، یعنی هنوز منشأ صدور اراده رو یک جا میدونیم، اونم خدای متعال. از چند جا اراده صادر میشه، تصمیماتو چند نفر میگیرن، میگیم یک، وحده لا شریک له. اون خدایی که تصمیمات رو میگیره، اراده از او صادر میشه، اجازه میده به ملائکه یه سری کارهایی بکنن، از جمله این که مثلا میگه علم نازل بکنه، روح خلق بکنه، یا روح کسی رو بگیره، رزق کسی رو بده و همینطور. پس ملائکه اینا شریک خدا نیستن، زیر مجموعه الهی هست. حالا که این رو عرض کردم، یک قدم میرم جلوتر و میگم اگر ملائکه در شب قدر میگیم میان پایین، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، اگه میان پایین، میان خدمت امام زمان علیه السلام، حجت الهی فوق ملائکه قرار میگیرن. پس میتونیم بگیم ملائکه باز زیر مجموعه حجت های الهی هست، اما باز حجت های الهی رو ما شریک خدا نمیدونیم. حجت الهی به اذن پروردگار ایجاد میکنه. پس اگر حجت های الهی رو بگیم اینها جهان هستی رو مدیریت میکنن، ضربه نمیزند به توحید ما. همین امروز تو تلویزیون یه آقایی داشت سخنرانی میکرد و میگفت خدای متعال خالق جهان، ما اعتقاد نداریم که دیگری خالق جهان باشد و کلا و نمیدونم چی، تندم داشت صحبت میکرد، زندم داشت پخش میشد تو کل ایران و اینا. خیلی ناراحت شدم، گفتم ببین میخواست یعنی عقاید وهابیا رو رد بکنه، اونشو خیلی زیبا رد میکرد که بله وهابیا خب به ما تهمت شرک میزنن داشت اینا رو، میخواست بگید ما مشرک نیستیم، میگفت شرک کجاست. اما اینطوری رد کردن که بگید غیر از خدا خالقی نداریم، این که درست نیست. خالق بلعرز، ملائکه الان خالقن و ملائکه هم تازه به اذن انبیا و حجتهای الهی خالقن. و این تعبیر تو قرآن هم اومده. وهابی حالا رو خودشون نمیرن، ما که شیعه هستیم باید با تعبیرات قرآن دیگه آشنا باشیم. در دو جای قرآن آمده که حضرت عیسی علیه السلام خلق کرد. این خلق پس چیه؟ یکیش در آیه 110 مائده است که خدای متعال هم خطاب میکنه به حضرت عیسی علیه السلام، و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر بإذنی. ای عیسی یاد بیار زمانی رو که خلق میکردی پرندگان رو از گل میآفریدی، گل میذاش روح رو درش میدمید یه پرنده میشد. خداوند یادش رفته خلاقیت خودش رو، آداره به حضرت عیسی علیه السلام اشتباها میگه تو خلق کردی. نه اشتباه که نیست که، دنبالش رو نگاه کنید میفرماد به اذنی، تمام حرفا تو همین کلمه است. و حالا وهابی ها میان به ما تهمت شرک میزنه، ما باید بترسیم از این که بگیم امیرالمومنین علیه السلام یا پیامبر خالق جهانه، بگیم و این افراطه، این شرکه، نگو اینا رو. چیه این؟ از چی میترسی؟ خالق جهانن، رب العالمینن، منطور ربوبیتشون به اذن پروردگاره. اصلا شب قدر ما همه داریم اینا رو میگیم، شب قدر میگیم ملائکه میان، اونم من کل امر، من کل امر یعنی هیچی استثناء نشده. وقتی هیچی استثناء نمیشه یعنی هر چه تو این جهان انجام میگیره که مجموعه کارهای جهان، یکی در خلق، یکی در امره. خلق یعنی حدوث، امر یعنی بقا. اول انسان آفریده میشه، بعد که آفریده شد یه مدتی رو ادامه داره، مثل لامپاس که اول روشن میشه، بعد که روشن هم شد یه زمانی هم ادامه داره، یک ساعت، دو ساعتی، پنج ساعت هم ادامه داره. هر موجود تو این جهان، چه حدوث اولیه او، چه بقاء استمراری حیات او، همش وابسته به اراده الهی است. منتها خدای متعال اینا رو به ملائکه اذن داده که این کارو بکنن. حالا اگه گفتیم ملائکه میان خلق میکنن، این که شرک نیست که، داریم میگیم به اذن پروردگار. بعد میگیم ملائکه هم زیر مجموعه معصومین علیه السلام و انبیاء الهی، اونا هم به اذن پروردگاره. پس روایتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان انا خالق السماوات والارض، اینا رو نگیم قلوه، وقتی حدیث رو نمیفهمیم معناشو فوری نگیم رد بکنیم بگیم اه این که قلوه است، خدا خالقه. نخه، این به اذنی 110 سوره مائده این همینه، یعنی امام خلق میکنن به اذن پروردگار، این کجاش خلاف توحیده؟ عکسش خلاف توحیده. یعنی کسی بگید من این آیات رو قبول ندارم، آیه قرآن که حضرت عیسی میگه تو خلق کردی، من اینو قبول ندارم، این شرکه. آیه کسی قبول نداشت این مشرکه. یعنی فرمان خدا را که اذن داده به حضرت عیسی علیه السلام اینو قبول نداره، داره از نفس خودش تبعیت میکنه، این میشه مشرک. منتها این بحثای مقدار فوق متعارف جامعه هست. گفتم که از روحانیون سرشناس هم امروز تو صبح دیدم تلویزیون داشت این بحث رو به اشتباه مطرح میکرد، تو اون دو تندم داشت حرف میزد و کسی هم نیست به اینا توجیهشون بکنه، ایراد بهشون بگیره، میگه اینا چیه. حالا من کار ندارم که چی میشه، اما اینا عرض میکنم که شما هم یار این بحثا رو خیلی سریع جای مطرح نکنید. وقتی یه روحانی سرشناس تو ایران اینطوری اشتباه میکنه، دیگه باید ما مواظب باشیم یا صحبت رو باید عاقلانه مطرح بکنیم که افراد متوجه بشن. علی‌ای‌حال ملائکه واسطه در مدیریت هن. امام زمان علیه السلام هم میگیم این سبب المتصل بین الارض و السما، سبب متصل مقابل سبب مستقل. سبب مستقل فقط خداست، مستقله یعنی دیگه از جای دیگه کمک نمیگیره و بخواد اعمال بکنه، او مستقلن اراده میکنه. اما از خدای متعال که هیچ شریکی هم نداره میاد پایین. خدای متعال واسطه های فراوانی داره تو این جهان، با این واسطه ها کل جهان رو داره تدبیر میکنه. پس مدبر بالاصاله خداست، اما بالعرض از داده به ملائکه اونا تدبیر بکنه. تو قرآن مگه ندهیم تو سوره نازعات ول مدبرات امرا، همین شرک نیست؟ وهابی اگه میخوان میگن شرک، نه همه شرک است، خود آیه قرآن شرکه. جه میگیم خدا که مدبر جهانه، پس چرا تو قرآن گفته است ملائکه مدبرن، اونا دارن تدبیر میکنن؟ و جوابش اینه که تدبیر ملائکه در کنار خدا نیست، در زیر اراده الهی است. یعنی خدای متعال اراده میکنه تدبیر رو، اذن میده به ملائکه، ملائکه اعمال میکنن اون تدبیر رو. حالا اگه ما یه واسطه زیاد کردیم، گفتیم خدای متعال که تدبیر میکنه اذن میده به معصومین علیه السلام، اونا اذن میدن به ملائکه، اگه واسطه رو زیادش کردید شرک میشه؟ نه. چنانچه اگه گفتید یه واسطه باز اضافه کنید، بگید اهل بیت علیه السلام اذن میدن به جناب جبرئیل علیه السلام، جبرئیل به زیر مجموعه خودش یه ملک اضافه کنید، یا عزرائیل علیه السلام وقتی که اذن از طرف پروردگار پیدا میکنه جان کسی رو بگیره که خودش نمیره، که ملائکه زیر مجبور زیاد داره به اونا میگه. اگه واسطه سه تا شد، چهار تا، پنج تا، اینا که شرک نیست. حالا بیایم واسطه رو یه مقدار اضافهش کنیم، بیایم تو جهان ظاهری فیزیکی، خب بگیم مثلا این بارونی که میاد واسطش ابریه که تو آسمانه، حالا این شرکه؟ کجا شرک؟ بعد بگم یه ابر واسطش چی بود؟ بادی بود که این ابر مثلا از رو اقیانوس آوردش اینجا، اگه باد نبود این ابر همونجا بالا سر اقیانوس میموند. وهابی ها بگن اینا شرکه، نگو واسطه رو بذار کنار، بگو خدا. وهابی همه اینا رو، البته اونا اینا رو نمیفهمند، اینا که من میگم بحثش خیلی عمیقه، اونا اینا که متوجه نیستن. اما میخوام دقت کنید که اگه ما واسطه فیزیکی تو این جهان تصور کردیم و گفتیم این جهان هست، مثلا یه بارون که میاد به خاطر ابره، اگه ابر نبود بارون نمی اومد، اعتقاد به واسطه که شرک نیست. بعد این ابرم یه واسطه دیگه میخوره، باد شب رو برده، اون باد دوباره میگید معلول نمیدونم تابش خورشید است که تابیده و دمای هوا مثلا یه جا سردتر یه جا گرمتر سبب میشه که فشار هوا از طرف سرما بیاد به طرف گرما. اینه که مشکلی نه، اینه که اینا تمام زیر مجموعه ملائکه است. ملائکه زیر مجموعه اراده اهل بیت علیه السلام، اونم زیر مجموعه اراده الهی. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اینایی که به اعتقادات ما خیلی مهمه این بحث هست که بدانیم اگه ملائکه واسطه هستن این شرک نیست، اونا واسطه در تدبیر هستن. اما عوامل ظاهری رو ما منکر نیستیم، عوامل ظاهری دارن کارشونو میکنن. یه میکروب اگه تو وجود من داره کار میکنه این که شرک نیست که بگم اگه گفتی میکروب این شرکه، بگو خدا. خب خدا اصله، اما او این واسطه ها رو قرار داره، این واسطه داره کار میکنه. حالا اگه این میکروب اومد به واسطه یه دارو کشته شد، من میگم این دارو میکروب رو کشت، دوره یکی اسم این شرکست، نگو، بگو خدا. خب میدونم خدا، اما خدای متعال واسطه رو قرار داده. من این دارویی که خوردم، حالا چه تو طبیعت بود، داروی داروخانه بود، هرچی، این اثر گذاشت. اینا همه به اراده الهیه. اگرم اومدم با دعا جلوی میکروب گرفتم که تو حاشیه مفاتیح داره که با دعا میاد چیکار میکنه میکروبی که تو بدنه زمین که کار نکن، به اذن خدا کار نکن. یادم از آقای سروش اولی که تازه موقعیت دستش اومده بود و هنوز باطن کثیف خودشو رو ننداخته بود، اولین سخنی که مطرح کرد و خیلی جنجال تو ایران انداخت و مقابلش موضوع که همین سخنانش کیمت مسخره کرد، همین دعاها رو گفت تا که این دعاها رو میخونید و علم پیشرفت کرده، خب میاد دارو میخورید جلو میکروب میگیره. اما دیگه این یعنی چی که میگید ای کرمی که نمیدونم تو دهانه تو از اینا رو مسخره کرد؟ همه خندیدن که سخنرانیشو، در حالی که این عین توحیده. و ایشون مسخره این که میگفت اینا رو بیاید بازسازی بکنید، این دعا رو دیگه جمعش بکنید، علم پیشرفت کرد از اینا رو یه مقدارش بزنید کنار، روایت ها دیگه چیه؟ حتی به این شکل نمیگفت روایت، اصلا میگفت اینا یعنی دروغه، در که دروغ نیست که. من میخوام این برق ها اینجا رو خاموش بکنم، گاهی میام کلید میزنم خاموش میشه، گاهی میرم کنترل از اصل میزنم خاموش میشه، یخ دارم میرم سر اون مولد برق، اصلا اونجایی که داره اون صدی که داره برقتون اونجا رو میزنم خاموش. این همش یه کاره. حالا میکروب هم همینه، یه وقت من صاف دارو رو میذارم رو میکروب، میکروب میکشمش. گاهی یه قدم میام عقب‌تر، میگم این دارو به اذن امام زمان علیه السلام، به حضرت میگم آقا کاری بکنین، یا به اون ملک میگم، میگم کاری بکنین میکروبه کار نکنه. من تازه یه قدم رفتم عقب‌تر، ریشه رو دارم بررسی میکنم، میخوام میگم این واسطه ها، اعتقاد به این واسطه خیلی مهمه. و این کسی منکر شد، ذهن خودش عقب افتاده است، یعنی واقعیات جهان رو نفهمیده. چی خب نکته بعدی اینه، وقتی گفتیم ما واسطه‌ای داریم برای تدبیر جهان، اسناد اعمال جهان رو به کی بدیم؟ بگیم این واسطه‌ها این کارو کردن، یا اسناد بدیم به خدا؟ هر دوش درسته. نتیجه که ما میگیریم اینه، یعنی ما الان معتقدیم که مثلا بارون که میاد یه بار اسناد بدیم به ابر، بگیم چون ابر بود این بارون از این ابر اومد پایین، درست. اسنادشو بدید به عقبتر، بگید مثلا اون اقیانوسی که آبهاش تبخیر شد رفت بالا، اگه اون نبود الان بارون اینجا نمی اومد، اینم درست. اسنادشو بدید به خورشید، همه اینا واسطه‌ای بودن تا این بارون اینجا بیاد، اینا واسطه‌های فیزیکی و مادیشه. اما ماورا طبیعتشو برید جلو و بگید که مثلا این بارونی که اومد به اذن ملک میکائیل علیه السلام، طوری نیست. بگید نه، اون ملک زیر مجموعه او این بارونا رو فرستاد، اینم درست. بعد بگید به اذن امام زمان بود، درست تو زیاد جامعه مگه نمیگیم بکم یا نزل الغیث دیگه وهابی ها اینا رو قبول ندارن، اون که زیاد جامعه رو میگه شرک است. به خود ما یه بار اومده بود گفت چرا این زیاد جامعه رو میخونی شرک است. خب بکم یا نزل الغیث با فل مدبرات امرا چه تفاوتی میکنه؟ اونجایی که بگیم ملائکه دارن تدبیر میکنن و وهابی ها میگن شرک نیست چون میترسن آیه قرآن رو میگن شرک، اما اگه یخ اومد گفتیم ملک زیر مجموعه امام زمانه یه وقت آشفته میشد. اما بدتر از اون که گفتن بعضی آقایون ما، حالا من عالم ازشون تعبیر نمی کنم، اینا اطلاعات علمشون بخوام میگم بعضی علما اینطور نیستن، اما خب بالاخره سخنرانی مشهور کشور هستن. وقتی امروز اینا رو شنیدم که خیلی نگران شدم که در حال که سخنرانی جالبی داشت میکرد علیه وهابی، اما خب دیدم این سخنانش صاف داشت رد میکرد و میگفت ما قبول نداریم غیر خدا کسی خالق باشد و خیر کسی رازق باشد و چی باشد داره که چرا هست، تو قرآن هم اومده، تو روایت داره امام صادق علیه السلام. حالا اینا دیگه وهابی ها قبول ندارن، من و شما که قبول داریم. حضرت وقتی قضا خوردن گفتن اللهم ان هذا منک و من رسولک، کلمه من نشویه است دیگه، یعنی رزقی که خوردم از ناحیه تو بود و از ناحیه رسول تو. این شرکه؟ نه، رسول خدا که کنار خدا نیستن که شرک باشه. نه، رسول خدا اگه رزق به من میدن به اذن پروردگار میدن، تازه رسول خدا اذن میدن به حجت‌های الهی، اونا به ملائکه اذن میدن. این من کل امری که تو قرآن اومده اینا یادتون نره، تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. این من کل امر تو سوره دخان هم باز اونجا هم تکرار شده، من کل امر، هیچی استثنا نشده که بگیم یه چیز خدا مستقلن بیواسط هم دوره دیگه کاری میکنه. تمام چیزها اراده الهی اینه که به واسطه داده و با واسطه میره جلو اعمال میشه. خب از اون طرف ما داریم راجع به ملائکه لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، همینو ما تو دعاهای شبهای قدرم مرتب این دعا رو داشتیم، همین گفتیم خدای ما مالک هیچی نیستیم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این شبهای قدر تو مفاتیح، یعنی انسان باید بدون ملائکه هم همینطورن، وقتی میگیم واسطه یعنی خودش مستقلن مالک هیچی نیست، هرچی هست همه گدای خدا، اما گداییست که یادمون نره یک انسان الان رو کره زمین هست که کل جهان هستی رو داره تدبیر میکنه، کل جهان، حتی تدبیر ملائکه رو. اگه جای زیاد اینا رو نقل نمی کنید برم جلوتر میگم حتی وقتی وحی میخواد از طرف پروردگار جبرئیل میخواد آیه قرآن رو بگیره بیاره پایین، چهادم معصوم باید بهش اذن بدن، ولی جناب جبرئیل علیه السلام تحت اراده چهادم معصوم دیگه، همونطور که زنده بودنش رو باید چهادم معصوم اذن بدن، کارش هم باید اذن بدن. پس قبل از این که آیه قرآن از خدا بگیره و بیاره این چهادنه رو بهش اذن میگن برو بیار، ولی برو بیاره لفظی نه، با اذن باید باشه، بی اذن اینا ملک نمیتونه کار بکنه که. پس تعجب نکنید قبل از این که نزول ظاهری باشه چهادن معصوم آیات قرآن رو میدونن و میخونن، تعجب نکنید در حدیث کسا که فاطمه زهرا سلام الله علیها قبل از که جبرئیل بیاد پایین و آیه تطهیر رو بخونه هنوز نیامده که، میگن جبرئیل گفت کیا هستن زیر کسا و خدا جواب داد گفت اینا هستن، هم فاطمه و ابو و بلا و بنو. بعد خدای متعال گفت من کل جهان به خاطر این پنج تا خلق کردم. اینا کی داره میگه؟ از فاطمه سلام الله علیها دارن خبرشو برای جابر نقل میکنن، میگن جابر گوش بده من. قضیه تو عرش الهی بین ملک و خدای متعال سخنان رد و بدل شد، بعدم خدای متعال به جبرئیل اذن داد که برو پایین این آیه رو بخون براشون. هنوز نیامد از فاطمه سلام الله علیها دارن آیه رو میخونن. یه مقدار فکر بکنیم وقت میبینیم خیلی بحث ها میره جلو و متوجه میشیم که این خاندان چه عظمتی دارن. حالا خدمت آقا برسیم، ظاهر کارشون برای اونایی که معرفت ندارن میخوان ظاهر کار رو نگاه کنن، به قول یکی از بزرگان گفت نگاه میکنم آقا چند لقمه غذا میخورن. چند لقمه غذا که عددش که مال جسمه، شما عظمت یک انسان که به عدد لقمه هاش نیست که. ملائکه گفتیم بعضشون آمر بعض دیگه هستن. و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام از ما ملائکه یک مقام معلومی داریم. سوره صافات 164 راجع به جناب جبرئیل علیه السلام زارنی آیه مطاع ثم امین آیه 21 سوره تکویر هست. من اجازه بدیدم تو چند تا آیات رو اشاره بکنم. سوره نازعات از آیه 1 تا آیه 5، سوره مرسلات از آیه 1 تا 6، سوره صافات آیه 1 تا 3، سوره سبأ آیه 23. سوره انبیاء آیه 19 و 20 که این آیه 19 و 20 نظیرش در سوره اعراف آیه 206 اومده. سوره نحل آیه 49، سوره فاطر آیه 1، سوره انبیاء آیه 27، سوره نحل آیه 50، سوره انعام 62، رعد 11، انفطار 10 و 12، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون و آیات دیگه. حالا من ممکنه جلسه آینده بعضی این آیات رو براتون بخونم. پیشا پیش حالا اینا رو عرض کردم. خطبه 91 نهج البلاغه، 109 باز خطبه نهج البلاغه، اون المیزان هم از صفحه 182 تا 184 علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیان میکنه. جلد 59 بهار هم که عرض کردم دیگه اصل بحث ملائکه رو علامه اونجا بیشتر ذکر کرده. خب اجازه بدید یه من بحث اینجا رها بکنم. خطبه اول نهج البلاغه هم یادم اومد، اونم بحثایی رو دارن. امیرالمومنین علیه السلام می فرمان که ملائکه نمی زاین، زاییده نشدن، خواب ندارن. منظورشون از اینکه خواب ندارن، خواب مثل ما انسان ها، اما روایات دیگه داریم که اهل بیت علیه السلام می فرمان ملائکه خواب دارن. معلوم میشه یه چیزی بین ما و خدا، چون از حضرت سوال میکنه چرا، حضرت میگن لا تأخذه سنة ولا نوم، اون که خواب نداره و چود نداره فقط خداست. اما ملائکه میگن خوابشون همون تسبیح نفسانی اونهاست. حالا نشون میده یه بخشی بین اینها میشه. باز میفرمان ملائکه مرگ عارضشون نمیشه. باز منظور این نیست که مرگ عارضشون نمیشه یعنی استقلال در حیات دارن، نه، مرگ معمولی که برای ما هست اینو دارن نفی میکنن از ملائکه. والا در پایان جهان هستی ملائکه هم همه میمیرن. احتمال خطا و گناه در ملائکه نیست، اونا معصومن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. حقایق نورانیه هستن که این حقیقت نوریه شون ازت میفهمن اینا از ظلمات عالم ماده خارجن. صحبت های خیلی زیباییست، اگر حالا نمیدونم بحثش رو واردش بشیم یا نه، اما بخشی شد انشاءالله جلسه آینده فکر میکنم یه مقدار دیگه صحبت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.